بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. قد صلواتكم بفضل
اللهم
على سيدنا محمد. خب بگم بین 1 تا 4 عدد بگو. بله، شما هم قشنگ ضبط کنه، من یه چیزی گفتم دوای من هم ضبط کنه و درم میخواید ببندیش.
علی رابعه شبه وجودی هست از جهت اشتباه موضوع، از جهت شبه وجودی، از جهت فقران نفس و اجمال نفس و تواز نفسین بررسی کردیم که در 2 جا احتیاط بود و 1 جا تأخیر. بررسی به مسئله رابعه که از جهت اشتباه موضوعه. اولین مثال بزنیم از جهت موضوع، یعنی که مثلا من میدونم که یک نماز 4 رکعتی از من قضا شده، ولی به خاطر خلط خارجی، اشتباهات خارجی که پیش میاد، حواس پرتی، نسیان اینا میشی، نمیدونم که اون 4 رکعت، شک میکنم که اون 4 رکعتی که یقین دارم از من قضا شده، اون 4 رکعت نماز ظهر بوده یا نماز عصر بوده، این رو نمیدونم. یعنی اصل تکلیف رو میدونم و تو مصداق که آیا مصداق اون 4 رکعتی که یقین دارم از من قضا شده ظهر بوده یا عصر بوده، تو مصداق شک دارم.
احتیاطاً 4 رکعت بخونه که
نه،
نیت داره، نه متباینه اینا،
نیت داره. از
اون چیزی که تو شیخ مثال میزن بیشتر مثلا کلن نمیتونه نماز رو مثلا صبح بوده، ظهر بوده،
نه فرق نمی کنه. به حسب قاعده اولیه ما همه 5 نمازمون با هم دیگه تباین داره. خب
آخرش هم میگیش.
بله، اون یه قاعده خاص داره، اون روایت خاص داره، اون روایت خاص داره. ما اگه از اون روایت خاص رفت نظر بکنیم، تک تک این نمازها با هم دیگه تباین دارن. لذا شما میبینید دیگه، مثلا میگه آقا اگه کسی وسط نماز عصر یادش افتاد که ظهرش مونده، نیت رو از عصر برگردونه به ظهر. خب پاتون که ظهر پس خودش یه فریضه یا کاملا مستقل از نماز خودش یه فریضه دیگه ایه. ولی خب اگر دوران بین مثلا صبح و ظهر هم مثال بزنید، بازم درسته. در دوران بین صبح و ظهر هم باز همین داره، چون میدونه یه واجبی داره، اون واجب مردد از بین دوتا امر متباینه. بعد
مثال یعنی جور دیگه هم میشه باز مثال. یا مثلا همین قبله که خودشون فرمودن، یعنی من حداقلش یقین دارم که من باید نمازی بخونم که رو به قبله باشه. حالا رفتیم مثلا یه جا جنگل تفریح، نمیدونم قبله کدوم سمته، میدونم که واجب است نمازی بخونم که سمت قبله باشه، ولی نمیدونم الان قبله کدوم سمته. اینجا چیکار کنیم؟ آیا باید احتیاط کنه تو این قبله که نمیدونه به 4 طرف بخونه؟
این احتیاط نیست. احتیاط اینه که به همه طرف هایی که احتمال میده قبله است نماز بخونم.
به همه چی؟
به همه جهاتی که احتمال میده قبله است نماز بخونم.
نمیده دایره
شعار بی‌نهایت.
یه
دایره
4 تا
سنگه، حالا 20 تا بخونه تقریبا. نه تو که ما میگیم درست کنم یه مقدار در حد خب چند درجه اب نداره. عرفا باید تو باشی که بگم رو به قبله است دیگه. خب دیگه برمان
8 تا 8 تا
با 8 تا فکر نمی کنم قرآن حل بشه. با 8 تا شما معنای 8 تا اینه که اگر من مثلا این سمت فکر بخونم قبله این سمت باشه، قرآن میگه رو به قبله است، نمیگم بیشتر از 8 تا باید بخونم. خب به حسب قاعده اینه دیگه.
32 تا
ایشون 32 تا رو میپسندن. خوبه. عرض کنم که دوستان جدا از این مثال های شیخ خودشون مثال باید بزنن، یه چند مثال حتما باید خودتون اینطوری بزنید. ما اون روزای اولی هم که برادر مدش ایبه دقیقا برای همینجا یه چند مثال حتما، حتی ما وارد قبلی اینا تا میشه دوستان سعی کنن ذهنشون ذهن قدرتمندی در مثال یا بیو مثال سازی باشه. خب آقا بفرمایید. من خواستم بگم همه یه تونه مثال بذارید، اینا دیگه حالم گرفته شد. آره بگو.
و خب اینجا باید چیکار کنم؟ احتیاط باید کنیم یا اینکه نه نیاز به احتیاط نیست؟ اینجا میفرمایید که اقوال اینه که اینجا احتیاط کردن واجب است. مثل شبهات محصوله، مثلا دو تا دیوان جلوی ما بوده و یکیش یقین داشتیم به خمر بودنش، یکیش آب بوده، یکیش مایه بوده، یکیش خمر بوده. بعد میدونستم که آن دیوان سمت چپی خمره و این راستیه خمر نیست، پاکه. بعد حواسم نبود یکی از بچه کشی که اومده اینا رو جابجا کرده. حالا من شک میکنم که آیا این خمره یا این خمره. اینجا میگم که باید احتیاط کنی و از جفتش پرهیز کنی. هم که اونجا احتیاط کنیم، اینجا هم واجبه که احتیاط بکنیم. و برای
فهریه و علما جمع کردن بهتر نبود؟ این چون شبه حکمیه گفتیم احتیاط کنیم، به طریق اولا اینجا میگیم باید احتیاط بشه.
چه اولویتی بین شبهه ها؟
چون اینجا مقصر ما نبودیم، ولی اینجا ما مقصریم، مثلا یادمون رفته اشتباه
کردیم. اول اینکه لزوما مقصر نیستی،
یعنی از طرف ما
بودن موجب تشدید تکلیف نمیشه. خب همه جا از طرف ما بودن موجب تشدید تکلیف نیست. این یه نکته. یه جاهای برای کسی دیگه ایمده کار رو برحال دست گل باب داده. شنیدی دست گل باب داده ریشه این تعبیرشی برمیگرده؟ اینو برید نگاه کن، تعبیر جالبی ها. نه نمیگم وقتی که راست گرفته میشه، برید نگاه کن تعبیر جالبی. خب عرض کنم که این دست گلی باب داده یه بچه قاد شده، خب ما مقصر نیستیم. علاوه بر اون حتی تو اونجاها هم میشود فرضیت شبهات حکمیه که ما مقصر باشیم، مثل جایی که یک تکلیفی تکلیف عمومیه. شما فکر کنید یه جایی تکلیف عمومیه که شارع از امتی چیزی رو میخواد، در مثلا نظام واجبات فردی نباشه، در نظام واجبات اون وقت ما اگه مثلا فقدان نص داریم یا اجمال نص داریم، امکان استفسار نداریم، به خاطر دسترسی نداشتنمون به معصوم نیست که منشأش گناهان خودمونه. گناهان خودمون نه لزوما گناه من، گناه امته. امت معصیتی کرده، مثل معصیتی که امت کرد و برحال بعضی تونستن گوی خلافت را از امیر مؤمنان برو باید. این گناه امت و نتیجه هم این میشه که خیلی از احکام به ما نمیرسه، خیلی از قرائن برای احکام به ما نمیرسه و مبتلا میشیم احیانا به اجمال نص، تعارض نص، این حتی احادیث جعلی جعلی چی میشه چی میشه. اما سنخ تکلیف هم تکلیفیه که شعاره نز امت میخواد. اینجا اون فرد اگر نگاه بکنید که هیچ کوتاهی نکرده تو این ماجرا، یه فردی تو این ماجرا هیچ کوتاهی نکرد، او هم الان مبتلا هست به اجمال نص و فقدان نص. اما خطاب برای شخص او که نبود، خطاب برای امتی بود که امت تقصیر کرده. ولی خب یکی از افراد امت این آدمه که هیچ تقصیری خود این شخص نیست، میشه این فرض رو کرد. البته خب باید فرض رو بریم که اون خطاب خطابی بوده که اثر شرعیش عقوبت اخروی باشه که محل بحث ما هست، اما اگر خطابی خطابی باشه که اثر شرعیش مثلا حرمان از یک سری رفاه ها و مزایایی که در دنیا قرار بود نصیب امت بشه نه عقوبت اخروی، خب اون وقت باید روش فکر کنیم دیگه، شاید مسئله یه مقدار عوض بشه. اینجا حرف هست، میشه یه چیزایی گفت که اصلا مبانیش هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته. تو حوزه
خدا خود غیبت آقای ما الان رو باید داریم که میگه به خاطر اعمال دوستان ما هست.
خب من فرض کردم کسی تو این وسط هیچ کدایی نکرده، یه کسیه که اگه همه مثل او بودن حضرت ظهور میکرد. من فرض رو
اینجا هم تاییدیه حرف، یعنی خود
خواستم بگم و حرف من اگه بخواد تایید بشه باید تو مصداق دنبالش باشیم که تو مصداق بریم سراغ یک کسی که مبتلا شده به اجمال نص یا تعارض نصوص یا فقدان نص اما خودش مقصر هم نیست. اینو دارم عرض میکنم، لذا نگید یه اولویتی وجود داره. اتفاقا ممکنه یک کسی میگه از اون بر اولویت وجود داره. مثلا اگه یستون باشه در شبه در اصل تکلیف احباریا، در شبه حکمیه شیخنا قائل چی بودن؟ در شبه حکمیه تحریمیه، در شبه حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط بودن، اما در شبه موضوعی اونم قائل به براءت بودن. خب بفهم
بس دلائل هم ذکر میکنم که چرا میگه وجود احتیاط. دلائل میشونم اون از باب مقدمه علمیه هست و اینکه قابل اشتغال که این شخص یقین داره که ذمه‌اش مشغول شده به یک نمازی که واجب است، ولی بالا نمیداره اون نماز حالا بنابرای رسالی که ما زدیم نماز ظهره یا نماز عصر، ولی یقین داره که ذمه‌اش مشغول شده و گفتیم که برای اینکه ذمه بری بشه فراغ یقینی میخواد، باید و این فراغ یقینی هم فقط با احتیاطه که ایجاد میشه که وقتی احتیاط من دو تا نماز رو بخونه یقین پیدا میکنه دیگه ذمه‌اش مشغوله به هیچ نمازی نیست.
مثالی که میخواد وضو میگیره با اون دو تا کاسه آب و دارن وضو نمیگیره نماز هم نمیتونه بخونه، احتیاط این شکلی میکنه، می احتیاط میکنه که اصلا کلا دست به کاسه ها نزن.
اون آب یعنی که نه اون
نه آب یعنی که نه 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 اگه آب نداشته باشه چی؟ بعد احتیاط کنه هیچ کاری نمیکنه.
اون کسا میره تو آب که میره تو محل بحث
بعد میره تعمیر میشه
محصول و اینا الان این چون وجودیه هست منظورتون نفهمی، یعنی دو تا لیوان آب هر دوش نجسه؟
مثال ایشون این بود ظاهرا کسی کلن دو تا آب بیشتر نداره، یکی از آبها میداند پاک است، اون یکی نجس است، نمیدونه کدوم پاک است و کدوم نجس است. اینجا احتیاط بینه که تیمم بکنه چون آب دیگه ای نداره، احتیاط میکنه. بله اگه آب دیگه ای داشت بله.
بعد فاضل قومی اینجا آمدن مخالفت کردن با اقوا که گفتن وجوب احتیاط، که وجوب احتیاط یعنی موافقت قطعی. فاضل قومی میگه نه، این موافقت احتمالی هم کفایت میکنه که این شخص بیاد یه نماز رو بخونه، نه که بیاد هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز عصر رو بخونه. وقت خالق بیزاره که فاضل قومی فمن با وجوب زائد از واحدت بدن محتملات وجوب زائد رو منع کردن، لازم نیست بیاد موافقت قطعی بکنه، همین که یه دونه از نمازا رو بخونه کفایت میکنه موافقت احتمالی. خب دلیلشون چیه؟ مستندم فی ظاهر کلامه الا ما ذهب جامد جمیع صور شک فی المکلف به من قفل تکلیف به مجمل و تأخیر بیان عن وقت الحاجت. ایشون میگن که تو اقسام شبهه وجوبیت شما نگاه کنید تکلیف مجمله، تکلیف ما مجمله. خب گفتیم که تکلیف مجمل هم از مولای حکیم قویه، اینجا شما وقتی تکلیف مجمله پس یعنی تکلیفی هم نداریم وقتی مشخصی توسط رو
چون محاله که خدای حکیم بیاد به یک چیزی که مجمله امر بکنه.
خب این که ایشون میگه جا اند جمیع سوال شک فی المکلف به
میگه تمام،
خب یعنی حتی تعارض نفس، حتی فقدان نفس، خب چرا به مجمل بودن داره؟
نه
تو از سر از اون ثانیه اینو مطرح کرده و خوزه بود،
خب
اونجا را اجماع میشد تصور،
خب
و جوابم دادم شیخ،
خب
ولی حالا اینجا واقعا اجمال
اینجا منظور از مجمل در کلام فاضل قمی مجمل اصطلاحی نیست در مقابل مبین. مجمل و مبین دوتا اصطلاحن برای لفظ به اعتبار مفهوم. این اصطلاح اینه، میگیم ای در ایتنی به این بدون قرینه مجمل است، این لفظ این مجمل است به اعتبار مفهومش. مثل اینکه اینا زیاد داریم، مثلا تو منطق اصطلاحاتی مثل تقابل، تباین، تخالف، تضاد، تناقض. منطقی این اصطلاحات رو برای مفاهیم بلکه برای الفاظ به اعتبار مفهوم کاشف از مصداق به کار میبره، به خلاف فیلسوف که اینها رو برای مصادیق به کار میبره. خوز وقتنه. خب از این مجملی که مرحوم میرزا قمی اینجا میگه منظورش از مجمل مردده، معلومه از مجمل مردده، یعنی هر چیزی که بین چند تا احتمال یکی میخواد باشه. در فقدان نص میگه میدونید تکلیفی هست، نمیدونید کدوم تکلیفه. در اجمال با معنای خاص باز هم تکلیفی هست، نمیدونید مراد چیه. در تعارض نص اینم ها کذا. ایشون میگه این بحث در شبهات موضوعی هم هست، میدونی یه نمازی باید بخونی، نمیدونی کدوم رو باید بخونی. ایشون لفظ مجمل رو به این شکل به کار برده که به هر حال بازم اشکال منطقی بهش وارد خواهد بود با توضیحی که قراره بدن.
و تأخیر
هم دنباله مجمله یا نه؟ این متهمه میشه دلیل مستقل، من نمیفهمم در حد فهم حقیر عرض میکنم، ظاهرا دلیل مستقلی نیست. میگه تکلیف به چیزی که بند خدا آخرش نفهمن تکلیفش چیه، میبینیم مارا به این معنا مجمعنی که در آخرش نمیفهمه دقیقا تکلیفش چیه، این قبیه. خب بیان همون چیزیه که قرار این اجمال رو رفع کنه، تأخیر بیان یعنی اون چیزی که قرار بود این اجمال رو رفع کنه، مثلا نسلی که قرار بود فقدان نسل رو رفع کنه، یا نسلی که قرار بود در تعارض نسلین مرو مشخص بکنه که کدوم نسل درسته کدوم باطله، یا قرینه‌ای که قرار بود در فرض اجمال باز با شما تکلیف رو مشخص و معین بکنه. خب این هم وقت الحاجه قبیحه. کشیقا میفهمد اینی که خودت گفتی اینا همه شامل شبه حکمی بود، شبه موضوعی نگه این نیست که شبه موضوعیه. بگو
شبه موضوعیه چون مکلفون به همون مشخصه، اما میدونم که نمازه، یعنی اون حکم مشخصه. اینجا که
منظور از مکلفون به یعنی عنوان کلی مکلفون به که شعر باید بگه
اون مشخصه، معینه، مفهوم نماز هم برای مشخص که نماز برای ما واجب است. حالا اینکه کدوم یکی از این نمازها ظهر یا عصر، اون دیگه خب مصداق یعنی بر عهده تشخیصش بر عهده خود مکلفه. پس اون چیزی که خدا باید بگه گفته بیان کرده به ما هم رسیده، مجمل هم نیست. داره تو شبه حکمیه گفته شده بود، باز جای بحثش که برای تو شبهات موضوعیه که مکلفون به ما مشخصه و اصلا نمیتونه مجمل باشه، مشخصه. حالا تو مثال خارجیش به خاطر خلط امور خارجی ما اشتباهی کردیم، بدیم اینه یا اینه، اون دیگه ربط به خود ما مکلفین داره که مشخصش کنیم. بنده خبیر رو به اند اشتباه،
یعنی اصلا تو اینجا بیان وظیفه خدا نیست. بیان یعنی که ما بدانیم مثلا پیدا کنیم که کدوم کاسه آب است، خدا چیکار کنه برای خودو بگرد پیدا کن.
این فرض اجمال اصلا اینجا در نظر نگرفته.
بله اصلا
میگو بر فرض هم که مجمل باشه، این
و اون اشکالات محفوظا شیخ میگه اصلا اون دلیل اینجا را نداره، مندفع اینجا این دلیل استدلال بعد، وگرنه تو اونجا هم شیخ اشکال کرد گفت اصلا قبول نداریم در شبه حکمی هم بشه به این تمسک کرد.
ولی فرض چیز گره بر فرض اصلا که مجمل هم باشه ولی باز جایی که میشه احتیاط کرد
شیخ زمین آف میگن اصلا تو اینجا اصلا دلیل کلن اینجا را نمیتونه بگه، بالا یه وادی دیگه هست این استدلال. خب
انت خبیر بحرد اشتباه موضوع لیسن من ترکیب به مجمع بیشنگه لعند مکلفون به مفهوم و معینون تر از اشتباه
کابرن مبینه، کابرن مبینه به ما گفته آقا جان نماز صبح بسید نماز فائته رو قضا کن، دلیل کلی دیگه چه جور روایت گفته هر نمازی از نماز یومی از شخصی فوت شد باید قضا کنه، این ابهامی نداره گنگی نداره فهم.
ولی کتابی هم که صادر شده برای قضای فائته عام دیگه، یعنی چون جایی که من میدونم که آقا این نماز ظهر از من قضا شده یقینا باید بخونم، چون میدونم یقینا نماز قضا شده، حالا نماز ظهر یا عصر سر و کجا این خطابه هست، حالا من به خاطر مثلا نسیان حواسم نبود و نمیدونم این بود یا اون بود، بعد میتونم که اونجایی که تکلیفش مشخص شده که ما میدونیم خدای امری کرده که نماز باید بخونیم و کلمه مشخص شده اینجا دیگه لا منن و لا منن، یعنی نه عقل و نه نقد ایشون اجازه نمیدن که شما بیاید ترک کنید بگید نه من نمیدونم، مثلا نمیشه چون یقین دارید که تکلیفی دارید. و یا هم این رو مذاکرنا
لا مخصص له بالمعلوم لا من العقل ولا من النقل، یعنی این تخصیص هم میدونید از چیزایی که وظیفه شارعه دیگه برای کشف مراد جدی یعنی حکم مشخص بکنه، که اینجا هم هیچ تخصیصی نیامده فهمید من روشن
فایده و ازمون مشخصه
بله. بله اگر فرض کنیم یه جهل معذوری داشت میگفتیم تکلیف اومد ولی ایشون عذری داشت، مثل جاهلی که اصلا ملتفت نباشه کلن از بیخ و امثال ساله که فرض ما همینطوری نیست، عنایت دارن ما تو اینجا فحص لازم داریم یا فحص لازم نداریم،
فحص
از چی؟ شبه موضوعیه
اگر فحص ختم به علم میشه باید
فحص کنیم، نمیدونم ختم به علم میشه یا نمیشه اون وقت چی؟
فحص اینکه
به
صاحب
پیدا کنیم، آره. یعنی میشه ابتدا احتیاط
کرد یا
باید اول فحص کرد در احتیاط
کرد
مثلا میشه تو بحث مجموعی
رسائل مطرح
کرد، اینجای بحث داره نه هیچ قطع خاصی اینجا وجود نداره، ممکنه موارد خاصی بگیم مثلا در مورد قبله اینو بگیم یا تو عبادات خصوصا، ولی مطمئنن همیشه اینطوری نیست دیگه،
مثلا بین علی ازغن و معصوم
میشه مثال ندنید با من کار درست نکنی با مثال های این چنینی باست من این کار درست بگیم من باور کن تا اینجا خیلی خیلی کار دارم، اینجور کارا مثلا هم عزاییه که به وقت بذارم اینا رو این برون برش بکنم، این مثال هایی بزنید که راحت تر خب الان مثلا شما میدونید که یه گوشی از مسجد نجسه، نمیدونید کجای مسجد نجسه، کل مسجد آب بگیرید اشکال داره؟ آره حالا اون بحثی اون شبیه دیگه دوران بین واجب و حرام میشه، خب از دوران بین واجب و غیر حرام میاد بیرون، یا از اون که شما میدونید که به یکی از این دو نفر بدهکارید، برید دفتر رو نگاه بکنید پیادتون میفتید که تو دفتر نوشتید به کدوم بدهکاری، میگید من حال ندارم برم دفتر رو نگاه کنم، به هر دوتا یه پولی رو میدید فحصم نمی کنید اشکال داره؟
اینجا چیز قصد
برد میشه اشکالی؟ من دارم مثالا بزنم که قصدن قطعا لازم نداره دیگه، تو اینجا مواردی که قصد برد قطعا لازم نداره مسلمان فحص نکنید، چرا فحص بکنم؟ آجام هر دو تاشو من مبلغ بدهی رو میدم، با اینکه اگه فحص بکنه ممکنه یقینم داره که در صورت فحص علم پیدا میکنه میدونه تو دفتر نوشته.
مطلب آخر هم شیخ برای اینکه در شبه موضوع که در اینجا احتیاط واجب است این معید هم میرن که اینها احتیاط واجب یه روایتی بود که یه شخصی راوی میاد پیشه امام میگه که مثلا میدونم که از من نماز قضا شده ولی نمیدونم که مثلا دو رکعتی بود، سه رکعتی بود، چهار رکعتی بود اونا سه تا مورد رو میگیره که اینجا امام میگه رو قضای ثلاث صلوات الان من خودم فریضه رو میگن که سه تا بخون هم دو رکعتی بخون، هم سه رکعتی بخون، هم چهار رکعتی بخون
شیخ خانم غرقید
نماز
هم بیا اینجا اون تو زکرات بیا اینجا
این که داره سوال میپرسه یعنی کلن بین این نماز رو نمیدونم کدوم خوندم چه صبح چه
کدوم نخوندم
کدوم نخوندم یعنی یه خیلی رکعات ملاک میزه این نمیدونم کلن چه نماز
ها بعد تو میگین کدوم نماز فوت شده شک دارن چطور ما ولی میدونم که یه نماز قضا شده
ولی امام سه تا نماز
ببینید با فاضل قمی جدا میرفتیم اینجا باید حضرت چی میگفتن این یکی بخون برا یکی از پنج تا رو بخون کافی خب با حرف شیخ دلو بریم باید چیکار بکنم باید پنج تا بخون درسته اینی که حضرت گفتن در وهله اول نه حرف فاضل قمیه نه حرف شیخ که میشه سه تا من سه تا بخون اما شیخ میفرماد نه اگر روایت رو دقت کنی میفهمی که این روایت حرف ماست حرف ماست چرا؟ چون حضرت چی فرمودن در تعلیل این ستا؟ حضرت فرمودن که اون یه دونه چهار رکعتیه رو شما به نیت اهم از ظهر و عصر و عشا بخونی اینجا حضرت برات از باب ولایتی که بر شهر دارن از جانب خداوند متعال به هر حال مبلغ احکام هستن آقا اینجا خدا به قول معروف لطف کرده تسهیل علی العباد کرده استثناء اینا اجازه داده گفته میتونی یه چهار رکعت بخونی به جای یکی از اون ظهر و عصر و عشایی که قضا شده برای میدونی کدومه
شبیه
مسئله قبله چون مسئله قبله گفته شما این چهار تا رو که بخونی اگر به هر حال اون واقع هم این نبود یه عرضه جهت شبیه اونا عرضه شبیه اون نیست چون این چهار رکعت حالا دیگه بله چون ممکن اصلا نماز صبح قضا شده ممکنه نماز مغرب قضا شد اما این چهار رکعت اگر ظهر و عصر و عشا قضا شده بودن این یه نیت جامعه که میکنه به جای اون یه دونه خاص قرار میگیره یک از جهات شبیه هم مسئله قبله از جهات مسئله قبله کمی فرق داره ما اگر فرض بکنیم که این میداند یکی از این ستا قضا شده اصلا یعنی میدونه که مغرب و صبح نیست یکی از ظهر عصر و عشا است اینجا هم اگر بخوایم از روایت تعدی بکنیم چی میگیم میگیم یه دونه بخون یه دونه بخون به نیت محافظ ذمه یه دونه بخون به نیت محافظ ذمه اینا موردی پس شارع خودش تصرف کرده ولی نکته مهمش اینه که شارع با این کار خواسته چی کار بکنه خواسته ما یقین به فراغ ذمه پیدا بکنیم پس این روایت مطابق نظر شیخ هست و مطابق نظر میرزای قمی نیست حالا ایشون تعبیر یعید به کار برده شاید از اینجا تعبیر یعید به کار برده که ممکنه کسی بگه آقا جان این مورد شارع اومده جعل بدل کرده استثنا شارع جا موافقت احتمالی ها رو اکتفا کرده مثلا خب عزم همه بخشی شما بودم برعکس شارع استثنا کرده و این مورد گفته احتیاط بکنید چون مثلا نماز مسئله مهمیه به لحظش باشه ولی خب ما نمیتونیم بگیم همه جا نظر شارع اینه که باید احتیاط بکنیم این دلیل تعلیلش عمومیت برای همه موارد شبهه نداره ما را مورد نماز قضاه لذا شیخ فرمود که یعیدو تشکر دیگه من الان احساس کنم نکته خاصی اینجا ما نداریم
یه دونم بعد آخرش این گفت که از اینکه میفهمیم این روایتی که بوده فقط به سه مورد خاص نیست بلکه جای دیگه که محل بحث ما هم هست میتونیم سه بار بریم چون مثلا تو مسافر و اینا هم سه بار داده شده
این تعدی البته ما در جای کجاست باز در مورد قضای فائته هست حالا ما مثلا اگه در مورد غسل میت شک کردیم یا در مورد مثلا تطهیر مسجد شک کردی و امثال ذلک، باز لقائل ان یقول که روایت اونو دیگه قطعا نمیگیری، به اونجا تعدی نمیشه داد مسلم روایت رو. لذا شیخ فرمود یو ایدو، نگفت که ید الله تشکر بود. جواب خوب بود. این تنبیهات که حسش کردن دیگه چه عرض کنم، ولی خودتون یه چشم بندازید. من یه مختصری که نگاه کردم دیدم حرفای خوبی توشون هست، اما خب حالا که گفتن نکنید ما هم نمی کنیم. بله. از ثانی بحث بعدی اینه که ما شک در تکلیف داریم، بخشید اصل تکلیف و یقین داریم، شک در مکلف هم بهداریم در شبه وجوبیه، اما دوران دارد اون محتملات که ما تو مکلفان به میگیم کدومشونه، بین اقل و اکثر. خب شما فرمایید برمیگرده به این که ما شک میکنیم یه چیزی جز معمورون به هست یه چیزی جز معمورون به نیست، اکثر اون چیز معمورون به همراه اون چیز هست، اقل معمورون به بدون آن چیز هست. پس اقل به خود اون چیزی که مشکوکه نمیگیم. ما مثلا اگر در جزئیات قنوت شک کردیم، مراد از اقل نماز است، مجموعه اجزاء نماز بدون قنوت. اکثر هم مجموعه اجزاء و افعال نماز است با قنوت. خب شمت این هوا الان قسمه این دو جوره، لان الجزء المشکوک اما جزء خارجیان او جزء ذهنیان و هوا القید. ما جزء مشکوک یه جزء خارجیه، بگیم که مثلا حمد و سوره برای نماز، فرضاً این جزء خارجیشه. گاهی اوقات هم جزء ذهنیشه، جزء ذهنیه که یعنی نماز با این قید. مثلا بحث طهارت میگیم نماز مقیدم به طهارت، مقیدم به استقبال. الان شما مثلا طواف رو نگاه بکنید، هر کدوم از اشباط طواف جزء طواف هم، ولی محاذی بودن این شونه چپ با کعبه این قید است، مشروط هست طواف به این که شانه چپ با کعبه محاذی باشه طبق نظر برخی از علما.
خیلی
عرض کنم که قید یه چیزی که شما دارید انتظارش میکنید، میگید تکلیف مثلا نمازو ببینید، تو نماز فرق رکوع با نماز با فرق طهارت با نماز در چیه؟ میگید نماز یه بسته ایه، این بسته در اون این افعال کنار هم ترکیب شدن، این فعل با این فعل با این فعل، این چند فعل با هم ترکیب شدن شدن مأمور و به معنی نماز. جزء
شرطه
یعنی فرق. اما در شرط این حالت نیست. در شرط شما میگویید که این کاری که الان من مثلا مسئله طهارت نماز بسته خودشه، ولی میگویید که برای این که این بسته صحیح باشد یه حالتی هم توش لازمه که مسئله طهارت هست. و هو علا قسمه فهمد که خود این جزء ذهنی دو حالت داره. یه بار اینه که منشه انتظارش برمیگرده به یه فعلی خارج از این اجزا باید باشه که نتیجهش این باشه که از ارتباطی که بین مأمورون به با اون فعل خارجی هست ما این قید رو انتظار کردید. مثلا میگویید طهارت، طهارت از کجا میاد؟ میگه آقا یه وضوعی هست که وضوع قطعا خارج از نمازه، از لحاظ ارتباط بین وضوع و نماز و توقف نماز بر وضوع من میفهمم که اثر وضوع که طهارت هست قید نمازه، یه فعلی در خارج از نماز وجود داره، از لحاظ ارتباط مأمورون به اون فعل خارجی و توقف صحت مأمورون به بر اون فعل خارجی، میفهمم که اثر اون فعل خارجی قید است برای نماز یا جزء است به همین معنای جزء ذهنی. گاهی اوقات هم یه خصوصیتان متحدتان فعل وجود، نه میگه داخل همراه نماز این حالت باشه، مثل مسئله استقبال، میگید استقبال جزء افعال نماز نیست، استقبال یک حالتی است که همراه این افعال نماز باید باشه، یعنی این مجموعه این افعال مقیدن به این ویژگی استقبال لازمه. یه همون مثل محاذات شانه چپ با کعبه در طواف کرد، لأن القید اما منتزع من امر خارجی مغایر للمعمور بهی فی الوجود الخارجی فمرجع اعتبار ذلک القید الى ایجاب ذلک الامر الخارجی. پس اگر ما بگوییم مثلا در بحث اولی یعنی قید منتزع از امر خارجی باشه، اگر بگوییم اکثر واجب است، معناش چیه؟ معناش اینه که باید قبل از نماز وضو بگیرید، معناش اینه که قبل از نماز باید وضو گرفته بشه. اما اگر گفتید اقل کفایت میکند، یعنی وضو قبل از نماز واجب نیست. این مثلا بیاید تو بحث روزه، ما اگر شک بکنیم که مثلا غسل لیله آتیه شک در زن مستحاضه، صوم زن مستحاضه، اگر گفتیم اکثر واجب است، یعنی که باید غسل بکند برای صحت مأمورون به که روزه است در شب بعد، اگر گفتیم اقل واجب است، یعنی که روزه صحیح است ولی بگه در شب آتی غسل نکند.
چون
به موضوع
هم بیشتر
خارج
باشه،
نه منظور از خارج وضوع که از اون جزء اجزای نماز نیست مسلمن. خب گفتیم اونی که از اجزای نمازه اثر وضوعی که طهارته، طهارت از اجزای نماز است، یا به تعبیر دقیق بگیم تقید به طهارت، تقید به طهارت به عنوان اثر وضوع جزء و اجزاء نماز است. خب پس این کلمه خارجی بالا با این کلمه خارجی پایین ما رو تو جزء سازی اقسام به اشتباه اندازه. جزء خارجی یعنی رکوع، قنوت، جلسه استراحت، تکبیرات و احرام و و و و اینا که گفتیم. خب نه دیگه، نماز مجموعی است از این اعمال، نماز مجموعی است از اعمال تکبیرات الاحرام، قیام، قرائت، رکوع، سجده، تشهد، سلام و اذکار و اذکار، این مجموعه میگیم نماز، هر کدوم از اینا میشن جزء خارجی. خب میگیم این نماز توش طهارت قید است، مقیدن به طهارت درست است، یا مقیدن به استقبال، این همیشه جزء ذهنی. خود اینا دو حالتن، یکی مثل استقبال مربوط به یک حالتی میشه داخل نماز، یکی مثل طهارت این مربوط میشه به یک عملی خارج از نماز. طهارت نتیجه چیه؟ نتیجه وضوعی است که قطعا از نماز خارجه، حالا ممکنه مقدم باشه از زمانا، ممکنه زمانا مؤخر باشه، فرقی نمی کنه. و اما خصوصیتون متحدتون فی الوجود مع المأمور به کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق الرقبه، یعنی منظور وجوب عتق دیگه، این کلمه عتق در تقدیر وجوب عتق مطلق الرقبه او رقبه خاصه، آزاد کردنشو کار داره، میگه اعتاقشو کار داره. خب شیخ میگه و من ذالک دوران الان بین احد خصال و بین واحدت معینت منها، این همچنین در جاییه که مثلا شما در نظر بگیرید ما در مورد بعضی از کفارات بحث کردیم که آیا این مخیر است مرتب است، الان مثالش یادم نیست ولی یه اختلافی یه موردی داره تو مثال واقعی داره که اینجا ما شک میکنیم اینجا مخیر است یا مرتب است. آقا این فتواش متفاوته، من حواسم نبود نگاه بکنم ولی داره. خب اینجا برمیگرده به همین حالتی که ما نهنفی به اینجا داره برمیگرده. به وارد دیگر ما تو اون واحد معینه اون مسئله اکثر ماست، اون واحد معینه اکثر ماست، اون یکی یا تخییر بین موارد مختلفه، خب این اقل ماست. مثلا میداند که اگر اتقر رقبه بکنه کفاره ادا شده، ولی نمیداند که اگر صوم شهرین متتابعین بکنه کفاره ادا میشود بنابر قول به تخییر، یا کفاره ادا نمیشود بنابر قول به ترتیب، چون بنابر قول به ترتیب اگر متمکن از اتقا رقبه باشه نوبت به صوم شهرین نمیرسه. این بند خدا اگر اتقا رقبه بکنه خب قطعا ذمه ادا شده، پس میشه اکثر. اگر اتقا رقبه نکرد صوم شهرین متتابعین کرد، اینجا نمیداند که تکلیف ادا میشه یا تکلیف ادا نمیشه، پس نمیشه و اقل. خب چه چیزی اینجا وجود داره؟ یعنی این نمیداند که آیا شعار مقدس عمد اتقه رقبه کرد عرض کنم که اینطوری باید بگم ببخشید، آیا شعار مقدس عمد به صوم شهرین متتابعین کرد به قید عجز از اتقه رقبه یا مطلقت قید عجز از اتقه رقبه؟ تو این قید شک داریم. آیا صوم شهرین متتابعین این قید را دارد که شما باید از اتقه رقبه آزاد عاجز باشی؟ خب اگر این قید رو داره پس در این صورت چون ایشون متمکن است از اتق باید اتق بکنن، روزه نمیتونه بگیره. اما اگر صوم شهرین این قید رو ندارد، ایشون ولی متمکن باشه از اتق رقبه، بازم میتونه به جای اتق رقبه روزه بگیره. ما الان شک داریم که امر صوم شهرین متتابعین این قید را دارد یا این قید را ندارد. مثل جایی که شک میکردیم که مثلا نماز، یا حالا تو اون خانم مثال واقعی بگیم، مثل که تو اون خانم مستحاضه شک داریم که این خانم صحت روزش مقید است به اون طهارت خاصی که اثر غسل لیله آتی است یا مقید به اون نیست. و کلام فی کل من القسمین فی اربع مسائل. پس من اینو آره یه اصلاحی بکنم، اینکه گفتیم اکثر چیه اقل چیه، بذارید تعبیر دقیق تر بگیم. اکثر عبارت هست از صوم شهرین متتابعین مقیدن به قید عجز از عتق. اقل که لازمش چی میشه؟ لازمش میشد عتق. خب لازمش اینه که بله، اقل عبارت هست از صوم شهرین متتابعین که اون قید رو نداشته باشه، قید عجز رو نداشته باشه. اگر براءت جاری کردید گفتید این قید نیست، پس شما میتوانید صوم شهرین رو داشته باشید. اگر احتیاطی شدید و گفتید اکثر لازمه، باید تا عاجز نشدید صوم شهرین نداشته باشید. یغفر الله لنا ولكم. خب اون قسم اول، اما مسائل القسم الاول و هو الشك في الجزء الخارجي. من شک میکنم در نماز قنوت واجب است یا نه، جلسه استراحت واجب است یا نه، تسبیحات اربعه یکی است یا سه تا. خب فالاولا منها، اولا مسئله الاولى من ها دیگه من المسائل درست اولا و انس ان یکون ذالک ما عدم النص المعتبر فی المساله. میگه آقا جان شما نمیدانید، شک دارید در اینکه جزء از قنوت یا نه، چون روایت ندارید، روایت معتبر ندارید. خب سوال میشه که چطور شد من شک کردم، این شک از کجا آمد؟ میگه بله شک ممکنه از یه جایی بیاد، معقوله، واقعا فقیه این احتمال رو بده، ما اینه داریم صحبت میکنیم، وگرنه کسی شک نمی کند که آیا مثلا یکی از اجزای نماز بشکن بزنی بشکندن نیست، آقا نماز مثلا رسیده و ازش باید بشکن بزنی، اینا کسی هم تو شک نمی کنه، معلومه دیگه. چون میشه فقیه شک میکنه؟ میگه مثلا من ذهاب جماعت الى جزئیات الامر الفلانی، میبینی یک سری از بزرگان فتوا دادن باید در حدی که سندم باشه نیست، اجماع چیزی وجود ندارد، یه شهرت را اگر حجت میدونی در حد شهرت نیست. کل استعادت قبل القراءت فلکت الاولا مثلا الا ما ذهب الیه بعض فقها، استعاده قبل از قرائت رکعت اولا رو عرض که پایین نوشته که معلوم مفید ثانی پسر شیخ طوسی رو میگن مفید ثانی، ابو علی طوسی.
چون مفید
اول میشه استاد شیخ طوسی، لقب دیگه، لقب گفتن مفید، بعد بخواهد این مفید از مفید جدا بشه به اونی که زمانا مفید گفته گفتن مفید اول، میگه محقق اول محقق دوم، شهید اول شهید دوم، یا رو میگیم دیگه، معلم اول معلم دوم معلم سوم. معلم اول کیه؟ ارسطوه. معلم دوم کیه؟ فارابیه. افلاطون که قبل از ارسطو مرده داره، بگه برعکس میشه در اول حتما معلم سوم هم سقراطه، ما از اون برداریم بیاد. معلم سوم کیه؟ میرداماده. خودم بگم دارم علماء جای خودش نرست میکنند. محروم میرداماد خودش این لقب ها رو به خودش میده ها، یعنی ایشون به خودش میگه مثلا محله، مثلا در مورد فارابی و در مورد ارسطو میگه شریک و ناف تعلیم، یعنی شریک و ناف تعلیم، چون نوشابه باز کردنش خیلی خوبه، میگه شریک و ناف تعلیم اینطوری گفته، یعنی من نفر سومم. به خودش هم لقب رئیس هم میده نسبت به بو علی هم که به هر شیخ و رئیس میگن رئیس الفلاسفه بو علی دیگه، میگه شریک و ناخر ریاسه. آره. عرض کنیم که وقت طلفتی وجوب الاحتیاط هنا حسن ره بعض متأخر المتأخرین به وجوبه و ربما یظهر من کلام بعض القدماء که سید و شیخ لیکن لم یعلم کونه مذهب الله. ما اینجاش جالبه فهمد که برخی از فتاوای سید و شیخ میخوره که اینا قابل احتیاط بشن، اما اینکه بگیم واقعا مبناشون این بوده روشن نیست. بل ظاهر کلمات همال اخره خلافه، یک سری از برانت فرمایشات ایشان اتفاقا به براعت میخوره. عنایت داشته باشید در مورد شیخ و سید از اینجور حرفا زیاد دیده میشه. حالا بعضی میگن احیانا اینا در مقام جدر گاهی قادی حرفایی میگفتن به خاطر درگیری که اون موقع داشتن، خصوصا سید از باب جدل مثلا گاهی قاد خلاف نظر خودشون میگفتن، چون متکلمین اینطوری هم دیگه، شیخ خیلی متکلم نیست ولی سید که متکلم تمامه. جای
کلام فهم به کی
بخوره؟ قدما دیگه، همین قدما، قدما کس سیده و شیخ
خود قدما
میخوره؟ سید شیخ بر خب
جور روایت ضعیف هم میتونه
حامل شک میشه؟ ببینید جای تأمل داره دیگه، یه قضیه روایتی مثلا معلوم حجت نیست، شما خیلی راحت میگید آقا جان شواهدی اصلا بر جعلش حتی ممکنه باشه، اما نه بل اگر یه روایتیه که آدم واقعا احتمال صدق میده درش، احتمال صدور در اون جدیه، خب آره دیگه اونجا باز شما شک میکنید. و صریح و جماعت اجرا و اصالت البراءه و عدم وجوب الاحتیاط و ظاهر انه المشهور بین الامه و الخاصه المتقدمین منهم و المتاخرین کما یظهر من تتبع کتب القوم که الخلافه و السرائر و کتب الفاضلین و الشهیدین و المحقق ثانی و من تأخر عنهم. میدونید دیگه محقق ثانی یکی از گلوگاه های فقه به حساب میاد دیگه، از محقق ثانی به این بعد احیانا اگر بگن متأخر المتأخرین محقق ثانی به این بعد تا فاضلین متقدمین میگن، از فاضلین به این بر رو میگن متأخرین، از محقق ثانی به این بر رو میگوین متأخر المتأخرین. ایشون واسه خودش یک گلوگاهی، از چند جهت ایشون گلوگاهه. یکی از گلوگاهای ایشون همون مسئله ورود جدی فقها به مسئله حکومت و ایناست به خاطر ظهور صفویه. ظهور صفویه خیلی از معادلات رو تغییر میده، خیلی مسئله تغییر میده. بل الانصاف انه لم اعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري الا من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء والشرائط. میگه قبل محقق، این محقق سبزواری این چیز نیست، مله هادی نیست، مله هادی حکیم چیز معروف، فیلسوف معروف ایشون نیست. محقق سبزواری همون صاحب کفایت الاحکام و ذخیره المعاد، همونی که مثل مرحوم فیض تو غنا قائب هلیت غنا بود ایشونه، ایشون فقیه، اون بزرگوارم که حکیمه. و این کانه فیه من یختلف و کانفیات. بله قبل از ایشون داشتیم علمایی که حرفاشون مضطرب باشه، مثل سید و شیخ و شهید که حرفاشون مضطربه. ایشون اولین کسیه که نقاطانه گفته احتیاط و کیف کان فالمختار جریان اصل قرائه لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل. فهمت ادله عقلی و نقلی برائت جاریه. خب ادله عقلی نقلی، خب دلیل عقلی برائت همه میدونیم چی آقا؟ قبع قابل بیان. خب اینجا قبع قابل بیان جاری دیگه. عبد میتواند بگوید روز قیامت که خدایا به من یه حجتی در مورد قنوت نرسید، خب منم نگرفتم. خدایا من حجتی برای جلسه استراحت نداشتم، خب ننشستم. اینو عرفی ها نگاه بکنیم، اگر یک شخصی بداند یک مرکبی، اینجاش بحث خیلی مهم میشه دوستان. اگرم نرسیدیم حتما ذهن رفقا انقلنا درگیرش رو شک بکن، بحث واقعا بحث مهم میشه، ظریف میشه. ما اگه خاطرون باشه در مورد بحث یادم نیست دلیل عقلی برائت رو میخواستیم توضیح بدیم، به دلیل عقلی احتیاط رو میخواستیم توضیح بدیم، یادم نیست. خدمت رفقا مفصل یک بحث رو مطرح کردیم که رابطه ها چطوری هست، رابطه عبد و مولای چه اقتضاعاتی داره، ممکنه همین عبد با مولا عاشق و معشوق هم باشن، اون یه چه اقتضاعاتی داره. خب اینجا اسیان و طاعت چی میشه، اثر اسیان و طاعت چی میشه، ما تو فقه دنبال چی هستیم، اینا رو با دوستان صحبتش رو کردیم. اینا بحثای پایه هست، اینا بحثایی که اصلا به نظر من با آقا برای اینا باید یه بحثی باز بشه، طلبه یه مدتا اینا رو خوب آشنا بشه باش. ما کلاممون که باید از دلش اصولمون در بیاد، نقش خودش رو تو حوزه به خوبی ادا نکرده، در این که خیلی زحمت کشیده ان جزاهم الله خیرا، ولی رابطه کلام و اصول اونطوری که باید به شکل منطقی از تو فضای آموزشی ما حقش ادا میشد نشده. ما خیلی از بحثامون تو اصول تکرار میشه، پخش و پلا گفته میشه، که جاش اینه که یه بار شست و رفته قشنگ تو کلام قبلش طلبه بخونه که تو اصول روان جلو بره. این حرفا رو گفتم آخر از گاهی، این درد دلها رو باهاتون کرده بودم، اولین بار نیست. یکیش هم الان همین بحثه. شیخ میگه ما اینجا دنبال چی هستیم؟ ما محقق خواهیم عبد عقوبت نشه. شیخ میگه خب ببین عرفن بین عقلا در فضایی که عقلا توش حاکمن، عقلا توش حاکمن، اگر عبدی بداند که مولای چیزی رو از رو خواسته، خب و مثلا تو همین صبحانه امروز آشپز مدرسه بداند که مدرسه از اون اومدت خواسته، ایشون شک بکنه که باید فلفلم میزد یا نه، پیازداغم باید میزد یا نه، یه سری عجزاش که معلومه دیگه، اومدتی که به حال واقعا تخم مرغ گوجهش که معلومه، از اون که تو کوهجان بحث رو بشه بذاریم کنم، ولی دیگه اصلا تو فلفل و پیازش مثلا ایشون شک کرد. اگر این کار را نکرد اقلا او رو عقوبت میکنن یا نمیکنن؟ شیخ اقلا او رو عقوبت نمیکنن، میگن آشپز بگه خب برای جناب مدیر مدرسه شما که من نگفتید خب پیاز داغم داشته باشه، گفتید املت و املت دیگه، یعنی صدق املت رو که آورده یه جزء مشکوک رو نیاورد. بعد یک کسی به شیخ اشکال میکنه، میگه نه اینطورا نیست، اگر یک طبیبی به یک بیماری بگوید که شما باید فلان جوشانده رو بخورید، این بیمار بعد عرض کنم که نداند که تو اون جوشانده مثلا حالا نمیدونم همینطوری دارم میگم فرضاً باید سنبولوتیب هم باشه یا نباشه، این چی کار میکنه؟ فرضاً اینه که سنبولوتیب بودنش قطعاً مخل نیست، بودنش قطعاً مخل نیست، یعنی نگید باها سنبولوتیب ممکنه اثر معکوس داشته باشه، نه، میداند که سنبولوتیب ضرر نداره، ولی برای اینکه این معجون اثر بکند نمیداند سنبولوتیب لازم است یا لازم نیست، این چی کار میکنه؟ میگه خب حتماً سنبولوتیب بزنم، منی که برحال میدونم باید این مرکب رو بجوشانم و بخورم، نمیدانم سنبولوتیب هم هست توش یا نیست، خب احتمال میدم بدون سنبولوتیب خوب نشم، با سنبولوتیب قطعا خوب میشم، ضررم که میدونم مسلمن ندارم، خب قلعا چیکار میکنم؟ قلعا میگن که سنبولوتیب هم بزن دیگه مرد حسابی، خب بزن سنبولوتیب هم میزن. شیخ بگه ها بحث رو بردی به اون جایی که نباید میبردی، بحث ما در جایی که میخواهیم ببینیم عقوبت میشه یا عقوبت نمیشه، ما دنبال عقوبتیم در فقه. در مثال آشپز اگر اقلا میگن آشپز عقوبت نکنید، اگر طوری اگر اقلا میگن آشپز میتونه پیاز داغ نزنه چون آشپز میخواد عقوبت نشه، مدیر نتونه خودش رو بگیره، خب اما در مثال بیمار و طبیب، بیمار دنبال اثری که خالق میخواد به دست بیاره، بیمار میداند که اگرم بمیره طبیب پولش رو گرفته ککش نمیگذه، طبیب با این کار نداره، میگه پولم رو دادی حالا بخوای بمیر بخوای نمیر، طبیب با این کار نداره، خب طبیب میخواد عقوبتش بکنه، بیمار دنبال مصلحت خودشه که به عافیت برسه، لذا می فهمد که باید سنبولوتیپ رو بزنه، چون اگه سنبولوتیپ رو بزنه مطمئنن با عافیت برسه، سنبولوتیپ رو نزنه شاید با عافیت برسه شاید با عافیت نرسه، ضررم که نداره میزنه. پس بحث ما مثالش با فضای طبیب و بیمار نیست، شما در مثالهای عبد و مولا که دنبال احتراز از عقوبت مولاییم باید حرف اقلا را بیارید بیرون، نه در جای دیگری که حرف اقلا چون فضا عوض میشه حرف شما عوض میشه. حجت به چه معنا؟ یعنی حجت اینه که آقب و علا ترکه، یعنی دکتر از اون دکتراییه که اقلا بهش حق میدهند بیمار رو عقوبت بکند به خاطر امتثال عدم امتثال حرف من دکتر، اقلا میگویند که این دکتر برای توی بیمار مولاست، به عنوان مولا حق عقوبت تو رو داره اگر به حدث او عمل نکنی.
مثلا برای مثلا میگه حق دکتر هم به خداست، در همین اگه مثلا الان انجام نده بمیره عقوبت میشه، مثلا
حالا فرض به اونجایی نبرید، شما فکر کنم بحث ما میخوام این اقلا سیرشون چیه، شما بحث بردی که آجان خود شارع هم روایت داریم از طبیب تبعیت بکنید، مثلا طبیب رجوع به خبره است، این حکم اصلا رجوع به شرعی داره رجوع به خبره، ما تا از این میخوام رجوع به شرع رو کشف بکنیم دیگه، ما میخوام ببینیم در روابط چه چیزی حاکم است، این که آقا شما بحثی فرع فقهی میکنید بحث اصولی نمیکنید، یه بحث فرع فقهی بکنیم که خب خدا بزنش که مولاست، نگیرید اون بحثه که نادرم ها، اگه پزشک اگر مولاست بیمار عبد است، آیا عبد سنبولوتیب نزند؟ پزشک به خاطر عدم امتثال حرف خودش میتواند به این عبد رو عقوبت بکنه؟ نه، نمیتونه عقوبت بکنه. در مورد آشپز چرا گفتید نمی کنم؟ همون فضای یعنی شما وقتی رابطه آشپز و مدیر رو عوض کردی، اسمش عوض کردی، گفتی مثلا پزشک و بیمار رو اسمش عوض کنی که رابطه عوض نشه، حکم عوض نمیشه. حالا که چرا الان چرا در مورد آشپز و مدیر اینه، این حرف دیگه است، میشه یه بحث جامعه شناسی اینجا بکنیم. ببین از جهت جامعه شناسی چرا در رابطه آشپز و مدیر اقلا این حکم رو ندارن، یا میشه روش بحث کرد. حالا من نمیخوام وارد بشم، عرضم خدمتتون که همینجا بحث بمانه. من خواستم بیشتر بگم روش خودتون بخونید تا اون فعن قلد باز بخم تا چیز تا اون نعم اقل نهات اون نعمه رو بخونید، تا اون نعمه رو بخونید. عرض کنم که فردا یه مقدار از این متن نعم از دوستان میپرسم، یه بخشای از این نعم فاصله لنا تا اون نعم رو از دوستان میپرسم، بعد نعم خدا رو فقط خودم هستم.